به شورای انقلاب که یک تشکیلات امر به معروف مستقل که زیر نظر دولت هم نباشه تشکیل بدین، خیلی قوی و حاکم شرع هم داشته باشه که بتونه حد جاری کنه. یه همچی دستوری دادن امام که اگر او دستور عمل میشد امروز ما این مصیبت ها رو نداشتیم. عرض میشه اون موقع
چرا عمل نشد؟
بله
چرا عمل نشد؟
آقای اون موقع خب این لیبرال ها و این ملیگره ها تو شورای انقلاب و تو حکومت بودن، گفتن آقا نمیشه، الان زوده، الان وقتش نیست، فلان اینا، بالاخره مانع شدن، نشد. خب بعد خبرگان اومدن توی قانون اساسی، عرض میشه که اصل هشتم قانون اساسی رو اختصاص دادن به این دو فریضه مهم. بعد ما دیدیم که در طول 35 سال، 32 عرض میشه که 7-8 سال این بهش پرداخته نشد، یعنی نرفت تو مجلس و روش حساب نکردن اصلا. تنها اصلی که باقی مون و بهش توجه نشد این بود. بعد از این که این تشکیلات مؤتلفه رو تشکیل دادیم برای امر به معروف و با ستاد احیا هم ارتباط خیلی مستقیم و جلسات متعدد داشتیم، به این نتیجه رسیدیم پیگیری کنیم این اصل هشتم رو، چرا قانونی نمیشه. شروع کردیم به پیگیری. بعد زمان شد زمان آقای خاتمی. اون موقع گفتیم الان صلاح نیست پیگیری کنیم، چون الان یه چیز خوبی در نمیاد از کار، صبر کنیم. صبر کردیم زمان آقای احمدی نژاد، امیدوار شدیم، گفتیم الان وقتشه، دست به کار شدیم و شروع کردیم و رفتن و هیئت دولت و خب افراد خوبی تو هیئت دولت ایشون بود دوره اول، این رو آماده کردن، عرض میشه که لایحه‌ش رو آماده کردن. بنا بود که آقای احمدی نژاد امضا کنه بده مجلس، امضا نکرد، هر چه اصرار شد به ایشون نکرد و این مون. ما متاسفانه موندیم و دیگه مایوس شدیم، اومدیم متوسل به مجلس شدیم، آقا شما یه طرح بدید، یه طرح. بالاخره تو مجلس هم زیاد زحمت کشیده شد و طرح آماده شد و باز عرض میشه که کسی که مخالف بود تو مجلس، عرض میشه در زمان این دولت نماینده دولت بود، مخالف بودن، مخالفت میکرد، بالاخره با زحمت زیاد این تصویب شد و ابلاغ شد، دولت تا الان اینو اجرا نکرده. ببینین در قرآن ما دو تا آیه داریم، یک آیه میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، نشانه مؤمن اینه که امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن، زن و مرد مسلمان. یه آیه دیگه داریم که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این آیه قرآنه، حرف خداست، میگه نشانه منافق اینه که امر به منکر میکنه و از معروف جلوگیری میکنه.
اگر که بخوایم ریستر بشیم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه در بازار مشخصاً و کلی‌تر در فعالیت‌های اقتصادی چه جایگاهی داره؟
این فریضه در همه امور جایگاه داره، هم در مسائل سیاسی جایگاه داره، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل خانوادگی عرض میشه و هم در مسائل اقتصادی. مسائل اقتصادی اگر امر به معروف و نهی از منکر باشه، خب جلو خلاف گرفته بشه. خلاف در مسائل اقتصادی منکره. الان بزرگترین منکر در امور اقتصادی اتفاق میفته این سوء استفاده ها، این برداشت های ناجور. عرض میشه که این خلاصه مسائلی که هر چند وقت یه دفعه کشف میشه چه سوء استفاده های از کار اقتصادی داره میشه. الان این که ما داریم جنس بیرویهی که در مملکت تولید میشه وارد میکنیم، یه منکره، چون این سبب بیکاری شده.
یه کالایی در کشور تولید میشه، این همون رو هم وارد میکنی،
اینا وارد میکنن. الان یکی از منکرات اینه. منکر فقط حجاب و فلان نیست، عرض میشه مشکل اقتصادی ما اینه که اون یکی، اون اصل 44 که قانون اساسی داشت، از روز اول تا به امروز عمل نشد، امام میفرمود کاری که مردم میتونن بکنن بدین دست مردم، نکردن. کارخونه های سودده رو از مردم گرفتن، زیانده کردن و نابود کردن، گوش به حرف امام ندادن. الانم مسئله اقتصاد مقاومتی که سالهای سال رهبر معظم انقلاب رو این تکیه کردن، و حال اون که ما مشکل فرهنگی داریم، مشکل سیاسی داریم، مشکلات گوناگون داریم، ولی هر سال آقا رو این تکیه کردن، ولی عمل نمیشه. اقتصاد مقاومتی مهمش اینه که ما هرچی میتونیم به طرف استقلال اقتصادی بریم، یعنی محتاج دیگران، چشممون به خارج نباشه. شما ببینید، مثلا فرض کنین من یه مسئله بگم. ما در گذشته که میرفتیم عربستان سعودی و سوریه و اینها، من رفت آمد داشتم
برای تجارت،
نه برای زیارت و برای کارهای، وقتم کار سیاسی تو سوریه داشتیم، عرض میشه تو سوریه و لبنان. ببینین عربستان سعودی میلیون ها بشک نفت در روز میفروخ و الان میفروشه، یعنی درآمد بسیار سرشاری داره، و این دلارهای سرشار رو جنس میخره، وارد میکنه، میریزه تو کشورش. شما تو کشور عربستان سعودی اگر میگشتین تو هر مغازه‌ای یک نوع جنسی که تولید خودشون بوشیده نبود، تمامش تولید خارج،
همه واردات،
همه واردات. اون وقت این کشور با این همه درآمد، با این همه دلارهای نفتی، مردم ظاهرش نبینن، یک کشور فقیری بود و الان هم یک کشور فقیره. یعنی یه عده خاصی شما میبینین که مغازه و هتل و نمیدونم ماشین اون چنانی، اگر برین تو مردم میبینین فقر بیداد میکنه. چقدر گدا سر راه خودمون میدیدین، چقدر آدم بدبخت و بیچاره که میخواست بساط بکنه جلوش میگرفتن و فرار میکرد. یک کشور فقیر با اون همه دلار. بعد میامدیم سوریه. سوریه کشوری که این درآمدار نداشت، این نفت نداشت، این گاز نداشت، این درآمد نداشت، یه درآمدش همی زائرین بودن و عرض میشه که خارجی هایی که میامدن به خاطر بازدید اماکن و اینها، درآمد مختصری، ولی فقرش به شدت کمتر از عربستان سعودی بود. چرا؟ برای که تو فروشگاه سوریه شما جنس خارجی نمیدیدی، تمامش تولید خودشون بود. حتی زائرینی که از مکه جنس میخریدن، ضبط صوت و یا وسائل برقی و غیر ذالک، دم مرز اینا رو صورت میکردن که اون بر که میره خارج کنه، تو کشور یخ نفروشه، یعنی مراقب بودن. ولذا مردم همه مشغول کار، همه صنعتگر، عرض میشه همه متکی به خودشون، و به شدت فقر و اینها از عربستان سعودی ثروتمند کمتر بود. چرا؟ برای که رو پای خودشون ایستاده بودن. الان یه اقتصاد مقاومتی که آقا این همه سفارش میکنن، مهمش اینه که آقا مقاومت کنیم در برابر تحریم ها، مقاومت کنیم در برابر نقشه های دشمن، و مقاومت اینه که به خودمون متکی باشیم. ما کشور به این بزرگی داریم که اگه تمام درها رو به روی ما ببندن، ما میتونیم به زندگیمون خیلی خوب ادامه بدیم، یعنی همه چیز خودمون داریم. ولذا این مسئله امور سیاسی و اقتصادی خیلی به هم مربوطه.
آقای فرخ، ما زمان این برنامه‌مون به پایان رسیده، منتها هم همین موضوعی که در این بخش درش صحبت کردیم، امر معروف و نهی از منکر در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه، و هم سایر فعالیت‌های جناب عالی باقی مونده که باید که در موردشون صحبت بکنیم. میخوایم که از جناب عالی این قول رو بگیریم که یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم تا بتونیم هم این موضوع رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و درباره بازار اسلامی و نقشی که بازار میتونه در اقتصاد مقاومتی داشته باشه، و همچنین عرض کردم سایر فعالیت‌های جناب عالی رو بیشتر در موردش بتونیم صحبت بکنیم. ان شاءالله که این وقت رو به ما میدید که بتونیم یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم.
ما در خدمت هستیم هر وقت.
ممنون از لطف جناب عالی و ممنون از همراهی
شما. در خدمت انقلاب هستیم، در خدمت نظام هستیم، و هر کاری از دست ما بر بیاد که بدونیم یه ذره فایده داره، نمیدونم حالا یه حرفای ما بالاخره فایده داره به گوش بعض مسئولین میرسه یا نمیرسه.
انشالله که میرسه و انشالله که شنونده هم خواهند بود. ممنون که همراه هستید با ما، با ما همراه باشید شنوندگان عزیز. انشالله در یک برنامه دیگر در خدمت جناب آقای فرخ باشیم. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان همیشگی برنامه قرار. امروز حجت الاسلام و المسلمین ملایی، کارشناس خوب برنامه قرار هستن که با هم گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. حاجا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم و در محضر شما هستم.
حاجا خدمتون عرض بکنم که برای شروع بحث نیاز به ارائه مقدمه از سوی شما هست. چرا که وقتی صحبت از سبک زندگی میشه و در کنارش اضافه کردن واژه مهدویت، یه خورده شاید خاص بشه این سبک زندگی. میخوام راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم و حالا جمعه های آتی که قرار هست بیشتر به این موضوع بپردازیم که سبک زندگی اول از همه یعنی چی، که بعد ما میخوایم بهش یه صفت رو هم اضافه بکنیم به نام مهدویت.
ببینید، سبک زندگی گاهی اوقات در فهم عموم مردم اینطوره که به واژگان فردی اون نگاه میکنن، احتمالاً در لغتنامه ها هم یه نگاهی میندازند رو به معنی روش، شیوه، الگو، متد و امثال اینها معنی میکنن. روش زندگی، متد زندگی، الگوی زندگی. اما اون چی که ما میخواییم صحبت بکنیم راجع بهش درباره این معنا نیست. وقتی از سبک زندگی میخواییم صحبت کنیم، ما از یک اصطلاح میخواییم صحبت کنیم، اصطلاحی که جعل اون و قرار دادن اون در اذهان جهانی از غرب شروع شده و از روانشناسی ریشه گرفته. شخصی به نام آدلر اومده این رو به صورت یک اصطلاح قرار داده و بعد در جامعه شناسی هم وارد شده به واسطه کارکردهایی که داشته، چیزی که به عنوان لایف استایل بهش میگن. ما میخوایم این رو راجع بهش صحبت بکنیم. خب اگر بخوایم یک اصطلاحی از سبک زندگی داشته باشیم، باید یک تعریف اجمالی هم ارائه کنیم. طبیعتاً با روی کردهایی که عرض کردم، بعضی اوقات روی کردها روانشناسانه یا فرد نگرانه هست و خب در تعریف تأثیر خودشو داشته. تو فضای جامعه شناختی وقتی میایم، لایف استایل یک مقدار رنگ و بوی اجتماعی تر پیدا میکنه و در تعاریف اندیشمندان این فن باز هم یک مقداری قیود خاص خودش رو پیدا میکنه. ما نمیخوایم خیلی وارد اصطلاحات پیچیده بشیم و بگیم که مثلا لایف استایل در نگاه روانشناسی بیشتر به هویت شخصی نگاه میکنه، در نگاه اجتماعی و جامعه شناختی میخواد به یک فرهنگ ویژه‌ای که در جامعه داره تبادل میشه نگاه کنه. یک تعریف اجمالی میخوایم عرض بکنیم. اون تعریف اجمالی چیه؟ معمولا سبک زندگی به مجموعه رفتارهای نسبتاً پایداری گفته میشه که یک شخص بر اساس باورهایی میاد در تعاملاتی که با خودش با دیگران داره به منظور رسیدن به یک هدف بزرگی اون رو انتخاب میکنه. تک تک واژگانی که بنده عرض کردم بار معنایی درش نهفته است. یعنی چی؟ وقتی که عرض میکنم که سبک زندگی یعنی مجموعه رفتار هست، پس ما از مقولاتی صحبت نمی کنیم اصالتاً به اینکه با رفتار کاری نداشته باشه. اون چیزهایی که مثلا در درون ماست به اینها لایف استایل گفته نمیشه. به آنچه که بروز پیدا میکنه، با آنچه که دیده میشه، به این میگن لایف استایل. وارد میشیم انشالله تو
در همه ابعاد زندگی مالی، در همه ارسال.
بله، اون تعاملات رو که عرض کردم به عنوان یک قید آخر به خاطر همین بوده که اشاره میکنم بهش. پس وقتی میگیم مجموعه رفتار، اولا پس با مقوله رفتار کار داریم. این رفتار تو زمینه‌های مختلف خودشون نشون میده، تو روابط چهارگانه معروفی که معمولا ازش استفاده میشه، نوع تعاملی که ما با خودمون داریم، با خدای متعال داریم، با انسانها داریم و با محیط، محیط پیرامونیمون، محیط زیست و امثال اینها داریم که یعنی مقولات دیگره. بالاخره باید در مقوله رفتار خودش رو نشون بده. این نکته اول. نکته دوم، عرض کردم مجموعه رفتار. وقتی میگم مجموعه رفتار، پس لایف استایل شامل تک تک رفتار نمیشه. به کسی که یک رفتار داشته باشه نمیگن سبک زندگی داره مثلا در فلان مورد. بله که باید، اگر ما تعریفی کردیم و بعد از هدف گذاری که شده و بعد از طراحی که شده با در نظر گرفتن اون هدفی که عرض کردیم که شخص داره همه اینا رو انجام میده برای اینکه به اون هدف برسه، یک مجموعه رفتارهای تو اون ساعت‌های چهارگانه از خودش بروز بده. این مجموعه رفتار رو وقتی با هم میبینید، یعنی یک بسته، به قول امروزی‌ها یک پک، یک مجموعه، وقتی با هم دیده میشه بهش میگن سبک زندگی. ما انشالله وقتی وارد بحث سبک زندگی مهدوی یا سبک زندگی بر محور انتظار حضرت مهدی شدیم، اونجا رفتارهایی رو تعریف میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که شاید 50 رفتار در ساعتهای مختلف تعریف کنیم با کم و بیشش. از الان داریم میگیم، وقتی میگیم سبک زندگی مهدوی، مرادمون اینه مجموعه همه اون رفتارها باید مورد توجه باشه. چرا؟ چون گاهی اوقات هستن کسانی که فرهیخته هستن و گاهی اوقات تو مشاوراتی که با ما داریم از ما میپرسن اگر ما مثلا در مقوله ارتباط با خدا اون رفتارهای ویژه منتظرانه رو داشته باشیم، آیا ما سبک زندگیمون منتظرانه است تا احادیثی که داره میاد آثار و برکات ویژه‌ای رو برای انتظار میشوره شامل حال ما بشه؟ بنده عرض میکنم که خیر، اینجور نیست. یعنی اون آثار و برکاتی که انشالله در ادامه برنامه قدری بهش اشاره میکنم تا انگیزه سازی بهتری بشه که ما وارد چه مقوله ارزشمندی داریم میشیم، یعنی هم برای دنیامون و هم برای آخرتمون اثرات عینی داره. ولی باید همه توجه بکنیم که وقتی میخوایم از سبک زندگی مهدوی صحبت کنیم، همه رفتارها باید مد نظر شما بزرگواران قرار بگیره. خب این نکته دومی بوده. اگر مطلبی به ذهن مبارکتون میرسه بفرمایید.
زنده باشین. من خواستم بگم که زمینه همه اینها نیازمندیش همون باورهایی که شما فرمودید، بر اساس یک باور.
بله دقیقاً، من در تعریف همین رو گذاشتم. مجموعه رفتارهای نسبتاً پایدار، این نسبتاً پایدارم عرض کنم و اون نقطه از تعالی رو ان شاء الله اشاره میکنم که به ترتیب بحث بریم جلو. وقتی میگم نسبتاً پایدار، یعنی اگر شما رفتاری داشته باشید بر محور امام زمان و حتی مجموعه رفتار داشته باشید اما پایدار نباشه، مثلا در روزهای هفته فقط جمعه ها انجام میدن، این سبک زندگی نیست. نسبتاً پایدار یعنی به صورت یک عادت باید در بیاد و بر اساس باورهایی که همونطور که اشاره فرمودید شما، اینجا ما باور رو اعتقاد به امام زمان میگذاریم برای رسیدن به هدف، که اون رو هم انشالله در فرصت بعدی حتما باید توضیح بدم که ما در بحث هدف گذاری باید چه کار کنیم، یعنی در بحث خود سبک زندگی. حالا قبل از اینکه وارد بحث سبک زندگی مهدوی بشیم که چه هدفی رو باید ترسیم بکنیم و شخص در تعاملات خودش برای رسیدن به اون هدف کلان زندگی خودش میخواد انتخاب بکنه انشاءالله، فکر میکنم این مقوله رو باید در فرصت بعدی در محضر شما باشه
انشاءالله. فکر میکنم اگر جایی هم کم و کاسی وجود داره یا سبک زندگی ما اونطور که باید شاید بر اساس الگوی مهدویت نیست، به خاطر این حلقه های واصله، این قید هایی که شما فرمودید، یه خورده اونطور که باید شاید صفر نشده. زنده باشین، همچنان با برنامه قرار در خدمتتون خواهیم.
ببینید وقتی ما میخوایم از سبک زندگی، هر نوع سبک زندگی صحبت بکنیم، بدون اینکه ورود به بحث هدف زندگی بشیم کار رو نمیتونیم به سامان برسونیم. اگر بخوایم خیلی سریع و پرعجله بریم به اینکه سبک زندگی مهدوی چیه، طبیعتا یک سری بحث های شعاری مطرح میشه که نمیتونه نمود عینی تو زندگی ما داشته باشه. به خاطر همین ما باید این خواستگاه ها رو دقیقاً حلش کنیم، چون به حل بسیاری از مسائلی که در سبک زندگی مهدویه کمکمون میکنه. از مهمترین این مسائل که باید حل بشه بحث هدف زندگیه. ببینید در سبک زندگی شما میخوای مجموعه رفتارهایی رو بیای بهش پایبند بشی برای اینکه تو رو به اون هدف کلانی که داره برسونه. حالا صحبت اینجاست، اگر ما هدفی در زندگی نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً دیگر صحبت از سبک زندگی معنایی نداره.
هر جهت دیگر.
یکی از علتهایی که ماها حساسیت نداریم به بحث‌های سبک زندگی، یعنی گاهی اوقات میگن که شما چرا اینقدر حساسید به بحث‌های سبک زندگی، چرا اینقدر میخواید اینو به گفتمان تبدیلش بکنید، علتش اینه که اون شخص احتمالاً هدف کلان روشنی در زندگیش نداره.
دچار روزمرگی شده در
احسن، دقیقاً همون چیزی که فرمودید. من یه آماری رو میگرفتم از یکی از روانشناسای غربی که در واقع از حدود شاید 2000 نفر 3000 نفر در یکی از جوامع غربی داشت این سوال رو مطرح میکرد که هدف روشن شما در زندگی چیه. هدف روشن کرد میکنم منظور یک هدفی که مقدار والاتر به این سادگی قابل دسترس نیست، وگرنه کسی که داره غذا میخوره هر قاشقی که بالاخره به بشقابش به طرف بشقاب میبره یه هدفی داره. منظور اینقدر نیست که گاهی اوقات بگن خب این یک هدفیه، اون هدف کلان چیه. ایشون نظر سنجی که کرد خیلی تعجب آور بوده و پاسخهایی که به این نظر سنجی داده شد سه جور بود. 90% کسانی که پاسخ داده بودن یک پاسخ داده بودن، 7% یک پاسخ کمی متفاوت و 3% پاسخی متفاوت تر. جالب اینجاست که بدونید 90% کسانی که پاسخ داده بودن، که البته طیفشون طیف خاصی هم نبودن، یعنی زن بود توش، مرد بود، تحصیل کرده، کسی که تحصیل کرده نباشه، جوان باشه، مثلا پیر باشه، متفاوت بوده که بتونن یه آمار دقیق تری رو بگیرن. 90% این آدم هایی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودن نوشته بودن که ما دقیقا نمیدونیم دنبال چی هستیم. همون نکته ای که حضرت عالی فرمودید روزمرگی. 7% اینها کسانی بودن که اهدافی رو ترسیم کرده بودن برایشون، اما هیچ موقع به دنبال یک برنامه، یک برنامه روشنی که برای اون هدف باشم نبودن. که سبک زندگی در واقع ما میخوایم صحبت کنیم یه جورایی میخواد اون برنامه عینی ما باشه. 3% اینها نوشته بودن که هدف روشنی داریم و اینم برنامه روشن ماست. بعد این روانشناس غربی میگه همه کسانی که در دنیا شما اینها رو به عنوان نخبه میشناسید همین 3%ن، کاری خاصی نکردن. اینها کاملا معقولانه یک هدف کلان روشنی رو ترسیم کردن و یک برنامه روشنی رو داشتن. یکی از همین مراکز بین‌المللی غربی که در واقع این پرونده رو میخواست تکمیل کنه به کشورهای مختلفی سفر میکنن و از جمله کشور ما. نکته جالبش اینجاست که وقتی مثلا وارد پایتخت میشن و یک منطقه رو میرن برای مصاحبه و از طیف‌های مختلف همین سوال رو مطرح میکنن، با کمال تأسف نتیجه مشابهه. این مشخص میکنه برای ما که یک ابتلای جهانی برای ما وجود داره، یعنی کل دنیا به یک بلا در واقع مواجه شده و اونم اینه که بلای بی هدفی و روزمرگی، تعبیر قشنگی که شما به کار بردید. این روزمرگی خیلی خطرناکه. من گاهی اوقات تو تدریسام دارم و به دوستان عرض میکنم که ما قبل از این که هدف زندگی رو ترسیم نکنیم، خیلی این که به رفتارها و نمودهای زندگی حساس بشیم کارساز نخواهد بود. مثلا فرض بفرمایید که به پوشش همدیگه ایراد بگیریم، کارساز نخواهد بود. چرا؟ چون پوشش یکی از زیر مجموعه های سبک زندگیه. خب این پوشش خوب است یا بد است؟ اگر کسی در زندگیش هدف روشنی نداشته باشه، بدون اون هدف شما اصلا نمیتونید قضاوت بکنید آیا این لباسی که پوشیده مناسبه یا مناسب نیست. یک مثالی عرض کنم. ببینید، فرض بفرمایید که ما وارد یک فروشگاه لوازم ورزشی میشیم. به شخص فروشنده بعد از سلام علیک میگیم که کفش ورزشی هم شما دارید؟ میگه بله ما کفش ورزشی داریم، در خدمتون هستیم، بفرمایید. ما بهش بگیم که شما یک کفش ورزشی به من بدید، طبیعتاً او چه میپرسه؟
چه مدلی میخواین؟ چه رنگی میخواین؟ چه سایزی میخواین؟
و قبل از اون این سوال میپرسه شما برای چه ورزشی میخواید؟ این سوال پیشینیه. کفش ورزشی برای ورزش‌های مختلف کاربردهاش مختلفه. این سوال پیشینی باید مطرح بشه و مطرح میکنه فروشنده که شما برای چه ورزشی میخواید. بعد صحبت از قیمت است و رنگ و اینها. اگر شخص بگوید که به خودم مربوطه، شما یک کفش ورزشی به من بدید، به نظر شما فروشنده چه کفشی باید بهشون بده؟ کفش کوهنوردی بده؟ کفش مناسب برای فوتبال؟ کفشی که مناسب برای ورزش کشتیه؟ چه کفشی باید بهشون بده؟
بلا تکلیفی ایجاد میشه دیگه.
چرا اینطوره؟ برای اینکه یا شخص هدفی نداشته، فقط تحت تاثیر یک جو عمومی که میخوام ورزش کنم، اما دقیقا نمیدونه چه ورزشی قرار گرفته، یا میدونه نمیخواد بگه. در این صورت هر دو صورت داره خطا میکنه. ببینید، وقتی از سبک زندگی داریم صحبت میکنیم و از جلوه های ریزش میخوایم صحبت کنیم، متوجه میشید که ما باید اول هدف گذاری کنیم. و چرا اینطور نیستیم؟ من گاهی اوقات خیلی دغدغه بدی پیدا میکنم در جاهای مختلف. گاهی اوقات یک پژوهش‌های میدانی دارم و بازخوردی که میاد میبینم که در جاهای مختلفی که میرم، خیلی از آدم‌ها، چه جوان‌ها چه اونایی که جوان‌های سابقن، یکم سنشون هم بالاتره، عجیبه اینجا این همه عمر کردن هنوز به این که بشینن و به این که هدف کلان زندگیشون چیه فکر کنن، هنوز میگن فرصت نکردیم. طبیعتاً آیا میشه انتخاب هاشون رو درست دونست؟